وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنفجرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولا كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه تختلفون. فرمود که پیامبر چه شده است که اینها غیر خدا رو شفیع میگیرند؟ آیا اون چه اینها شفیع میگیرند چیزی در اختیارشونه؟ اولا کانو لا یملکون شیئا، آیا با توجه به اینکه اینا چیزی ندارند، چیزی در اختیارشون نیست، آیا بازم اینها را باید شفیع بگیرن؟ ولای عقلون، فکرم که ندارن، تعقلم که نمی کنن. چرا؟ بگو پیامبر بهشون که قول لله شفاعت و جمیعا، شفاعت از آن خداست مطلقاً کلاً. لهو ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین، مالکیت آسمان و زمین مال خداست. ثم الیه ترجعون، به اونم که شما برمیگردید. خب حالا با این توصیف میفرماد که جای این هست که غیر خدا رو شفیع قرار بدین. اینجاست که چند تا نکته انشاءالله باید روشن بشه. این نوع آیات از توحیدی ترین آیات قرآن است. در واقع اون چه ما رو از سر به هوایی نجات میدهد توحید است. انسان سر به هوا به هر در بی خودی دل می بنده و به در حقیقی نجات پشت می کنه. خب سر به هواست. آیات توحیدی آیاتیست که میگه که کجا برو و چرا اینجا برو که باید بری. میمونه که چرا غیر خدا رو ما شفیع میگیریم و چرا نباید بگیریم. اشاره مقدمتاً اون جلسه شد، کاملش رو این دوتای این جلسه بحث میفرماد. ببینین بخوایم و نخوایم ما ناقصیم، یعنی ما چیزهایی را میخوایم که نداریم. گاهی چیزهایی که میخوایم اونجور نیست که نداشتنش مشکلی برامون باشه. اونا نداشتنهای وهمیست، داشتنش رو هم اگه برسیم بهش ما رو غنی نمی کنه. مثلا حالا شما حساب کنید زن و مرد رو مثال بزنیم تا این نکته اول روشن بشه. زنان اگر زن کاملی بشن نقصشون برطرف میشه. مردها و مگه مرد کاملی بشن نقصشون برطرف میشه. حالا یه سری نقصای دروغی ساختگی، مثلا بگیم که زن اگه تونست مثلا با یه ضربه 10 تا قالب یخو بشکنه، این چقدر زنه؟ هیچ ربطی به زن بودن نداره. مردش هم اگه تونست این کارو بکنه هیچی مرد تر نمیشه، چون این ربطی نداره. یه زور از حالا یکی داره یکی نه، یعنی اون که حالا این زور رو نداره از نظر انسان بودن عقبتر نیست، یه کمال بدنی است. بعضیا دارن بعضیا ندارن، مثل کوشه. بعضیا میتونن 10 تا 15 تا ماشین که از را میره همینطور که نگاش کنن شماره هاشو حفظ کنن. فردا اگه بپرسیم ماشین سومی شمارش چنده، چند بود، میگه بنده هم سال 64 تا حالا یه ماشین خریدم هنوز شمارش یاد نگرفت. باور کن نمیشه که گفت ما خیلی آدم نیستیم، اونشون هم خیلی آدم است. نه نه، این نقص است در انسانیت، نه اون کمال است در انسانیت. پس یه سری نداشتن هاست که ابزاری بهش میگن. به آدم ها ابزارهای مختلف دادن، به بعضیا بدن زنانه دادن، به بعضیا بدن مردانه دادن. بدن بنده مرد است، بدن خواهر و زن است. کمالاتی هم که در ازای این ابزار به دست میاره به حکم بدنش براش کمال است. خب پس یه سری نداشتن ها داریم که اصلا نداشتن حقیقی نیست. چرا؟ چون داشتنش کمال نیست. یه سری کمالات داریم، ببخشید نقص ها داریم که داشتنش کماله. یعنی اگه داشته باشیم از اون جهت کاملی و در ذاتمون کاملی. خب این کمالاتی که داشتنش کمال است و نداشتنش نقص است رو حالا چطوری به دست بیاریم؟ اینجاست که می‌فرماد که هر انسانی یه سری نقص‌ها داره، حقیقتاً هم نقص هست براش. میگه اینا پیش خداست. اگه بخوای از اون جهت که ناقصی نجات پیدا کنی در این نقص، فقط باید به خدا نظر کنی. مثال حالا عرض میکنم. خب پس شما تو دعاهاتون میگوید یا عملی با الف، یعنی به خدا میگوید یا عملی، یعنی ای آرزوی من. یا تو دعا کمل دیگه دارین یا غایت آمال العارفی. یعنی چه خدا آرزوی ماست؟ آرزو یعنی چه؟ یعنی اون چیزایی که میخواییم داشته باشی. شما متوجه شدی خدا آرزومونه یعنی چی؟ یعنی یه چیزای پیش خداست که شما راغبید اونا را داشته باشی. تو دعاوام دارید، مثلا میگی در دعای فردا روز یک شنبه راجب امیرالمومنین است، میگید که چی؟ میگوی ای علی یه چیزایی را من راغبم که پیش خدای توست و به واسطه خدا پیش توست، من اونا را میخوام. یعنی اینا را من ندارم ولی باید داشته باشم، نباید نداشته باشم. اینا آرزوی من است، من راغبم به اینا، اینا رو میخوام. پس اگه اینا رو نداشته باشم ناقصم. خدا شفیع است یعنی چه اینجا؟ یعنی خدا اون چیزهایی که تو میخوای یا پیشش هست.
میدهد به تو. به وسیله چی؟ به وسیله چیزهایی که اونا میشن شافع. یه مثال سادش، بدن ما آب میخواد تا نمیره. خدا ساقیست، خدا ساقیست. به وسیله چی این آب را به ما میرسونه؟ این نیاز ما را به ما میرسونه؟ دست آب. پس این آب وسیله ایست که تا خدا ما را سیراب کنه. مشکل کجا شده است؟ مشکل این شده است که یه عده‌ای غیر خدا را وسیله رفع نقصاشون گرفتن. من دون الله می فرماد اینا که غیر خدا رو شفی گرفتن، الا ما شاء الله، حالا آیات دنباله داره، الا ما شاء الله به مشکل می افتن. پس اول روشن بشه چرا تو این آیه میفرماد خدا رو شفیع بگیری، نگفت خدا مثلا ائمه را شفیع قرار داده است، طور نیست اون، چون آخرش اصل شفاعت از خداست. چرا؟ آیه 44 رو نگاه کنید، قل لله شفاعت و جمیعا، بگو شفاعت همش از خداست. لله یعنی مال خداست. یعنی چی؟ یعنی اون که واقعا نقص های تو را برطرف میکنه خود خداست، خود ذات احدیست. علتش هم بعد گفته است، برای اینکه کل مالکیت هستی از خداست. اینا را ابدا نگذاریم. این که میگیم ما در توحید ضعیفیم و به همون اندازه سر به هوا و سر در گمیم، خب عکسش اگه به توحید به لطف خدا برسیم اصلا دیگه سر در گمی نیست. مثل اینه که اگه کسی به چشم رسید دیگه قصه یه تشنگی براش نمیمونه. میفرماد که پس آدم ها فقط و فقط خدا رفع نیاز شما را میکنه. البته خدا به دو شکل، گاهی با واسطه ها، گاهی بی واسطه، هر دوش. اون وقتی که با واسطه رفع مشکل ما را میکنه، خدا نکنه در واسطه خدا را غافل بشه، فرق نمیکنه. چه به وسیله عالم وارسته‌ای ما را خدا عالم کند، چه خودش علم به قلب ما بفرست، هیچ فرقی نمی کنه. دیده آن باید که باشد شهشناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. فرق نمی کنه. این چشم خدا نکنه کور بشی. اینجا آقا شیطان بسیار تلاش میکنه که این مسئله حل نشه، و اگرم آقا حل بشه بسیاری مسائل حل میشه. این که میبینید گاهی عزیزان راه ها کج میرن، میخوان به طرف حق برن، به باطل گرفتار میشن، یا اصلا به کل پشت به خدا میکنن، این مسئله را درست حل نکردن. ما ابدا از این دوتا آیه نمیگذریم، اما آیه سومی یه بیدار باشه، یه اشاره بهش من میکنم برمیگم. میگه پیامبر اینایی که نمیتونن حق را ببینند و با حق مسئلشون را حل کنند و دلشون با حق زنده نیست، اینها اگه از خدا برشون حرف بزنی و اصلا بدشون میاد، اشمعزاز شنیدن دیگه، یعنی متنفر میشه. ولی اگه از غیر خدا حرف بزنی خوششون. مثال حالا میزنم ببینیم اینطور هست. اگه یکی بگه فلانی میخوای پول دار بشی، شبیه ایدیه، یه سنار که داری جمع کن، فلان چیزا من خبردار دارم بعد از این دو برابر میشه، 500,000 تومان بده، من فلان چیزا میخرم، یک ماه بعد دزدید 1,000,000 بدم، آی کیف میکنی که این خبر رو به آدم میده، باری کلا ها از این حرفا بزن. اما اگه بگوی فلانی اصلا قبله دو خدا بکن تا اون چه واقعا نجاتت میده، آرامشت میده، طمأنینت میده پیشت بیاد، متقی بشو. یه بابا یه چیزی بگو که نون توش باشه. آخه متقی ناچه تو دوباره از حرف شیخیا زدی؟
حالا میخونم آیه را، ببین همینطور هست یا نه. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که فقط خدا را مطرح کنی، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، بعدشون میاد اونایی که قیامت نیستن. و اذا ذکر الذین من دونهی، غیر خدا را بگو، بگو اروپا آقا وضعشون خوبه است، میخواییم بریم اروپا تابستونیه، نمیدونم بعد یه چیزی غیر خدا بگو. اضافم یستبشرون، آی به نشاط، یعنی انگار بشارت بشت، خوشحال میشن بشره دیگه، یعنی همین دیگه، یعنی یعنی چهرش با میشه دیگه. پس خدا مسئله را روشن میفرماد که کار تا اونجا خراب میشه. اگه کسی نتونه مسئلهش اینجور حل کنه که شفیع را خدا بگیره، این آقا کارش به جای باریک میکشه، به جای کارش میکشه که اصلا از یاد خدا بدش میاد، خسته میشه. میگه این حرفا شیخ بازی است، اینا که کار ازش نمیاد. یک کاری به ما، یه چیزی بگون که مشکل ما رو حل کنه. مگه با تقوا و راست گفتن اینا مشکل کسی تالا حل شده؟ کنی کار به کجا میکشه؟ خب کار به همون شاو و بدبختی هایش رضا خان میکشه دیگه. و خیلی ها، حالا ما چه مثال متوشن، یعنی دیگه شما بدبختر از رضا خان کسی از سراغ داشتی؟ ببینید پدرش در اومد 20 سال بعدم تبعیدش کردن، دیخ کرد مرد دیگه. من نمیدونم چرا دیگه حرفش همین نبود دیگه که آقا آخون بازی بازست، میخوایم مملکت ها آباد کنیم، آخون بازی بازست شعار اصلیش بود. مردم هم گفتن ها این راست میگه، آخون بازی مدرس که کار برامو نمیکنه، این کار میکنه. کارم کرد آقا، بفرماد به قول متخصصای امروز جادهی که ایشون تا شمال کشید، امروز هم نمیشه هنوز کشید، کشید دیگه. بالاخره اراده آهنین رضا خان این تونلی که زده است، دیدین دیگه اینا تونلی نیست که امروز ما به راحتی بتونیم بزنیم. خب پس کار کرد. پس چرا ملت ما بعد از رضا خان تو جنگ متفقین دیگه، همه بلدین سنه قدیمی ها برای نگونه سنه 20 ما از گشنگی چقدر مردیم تو این کشور؟ سنه 20 دیگه یعنی سنه سال 1120، یعنی سالی که رضا خان رفته است. سنه 20 شنده دیگه مردم بهش اینقدر تو این اصفهان مرده ها می افتادن که فرصت خاک کردنشون نبوده است. بپرسیم دیگه، من که از خودم نمیگم. خب ما چیمون کم بود؟ مترقی نشدیم؟ خیلی وضعمون خوب شد ظاهرا، اما چی شد که به این روز از نظر اقتصاد، اقتصاد که اصل حیات نیست، روحی که از من بنا به فرمایش آیه اینه، روحی که از خدا نقصهاشو نخواد برطرف کنه، این به تمام ذلیل و بدبخت و بی ثمر میشه. خب اون طرف قضیه، اون روحی که بگه فقط خدا. حالا اگه تمام دنیا بخوان اینا ناقص و لت و پارش کنن، نمیتونن. نمونش امام را داشته باشی، یعنی مگه واقعا همه مجهز نشدن که ایشون را یک آدم تبعیدی فراموش شده گوشه ترکیه و بعدم نجف بگن خلاص شد دیگه، بعدم که پشت سرشون فوش دادن که آقا یه شاعر هندیست و اینا، دیدین که نشد.
علتش نیست که امام زور داشت، امام هیچی نبود، گنده تر از امام هم هیچی نبود، یه چیزی این وسط بود، این که این آقا براش خدا مطرح بود، میخواست با خدا همه چیزش رو پر کنه، آبروشو، حیاتشو، خلوتشو، نقصشو با خدا پر کنه. من نمیخوام از یه زاویه این آیه را بحث کنیم، اصل حرف من تو این قسمت خوابیده است که شما برسید و منم انشاءالله برسم که واقعا خود خدا سرمایه ماست. خودتون تو دعاها میخونید اینا، این یعنی چه که خود دعا سرمایه ماست؟ بابشا من اون جلسه باز کردم یه خود تکمیلش بدم. ببینید من و شما یه چیزی کم داریم، این که آرامش و احساس فراغت داشته باشیم. همه چیزم برای همین میخوان. اصلا چرا میخوان بی آبرو نشیم، خجالت میکشیم؟ اگه مثلا یه مرتبه بچه‌مون دیوونه بشه ما خجالت میکشیم، بچه‌مون فقیر بشه ما خجالت میکشیم، نمیدونم تیپمون تو جامعه سبک بشه خجالت میکشیم. اینا یعنی چه همش؟ یعنی به اون احساس آرامشی که دنبالشیم نمیرسیم دیگه. اگه پشت سرمون بگن این آقا فقیر دیوونه است چی میشه؟ خب واقعا بعدمون میاد، ناراحت میشیم. نمیخوام بگم نباید بشیم، اتفاقا باید بشیم، نباید کاری بکنیم که بهمون بگن دیوونه، نباید کاری بکنیم که سبک بشیم، اما علت اصلیش اینه دیگه که یه احساس آرامش و بقا میخوان که خب اگه تو شهر به ما بگن دیوونه، در خودمون نمیتونیم احساس آرامش رو داشته باشیم، در خود پیش خودمون با خودمون نمیتونیم باشیم. پس اگه التفات به فرمان، همه اینا رو خودشا نمیخوان، یه چیزی میخوان که این ابزارها تجربه نشون داده وسیله است برای اون چیز، تجربه هم نشون داده است. خب پس اون چیز چیست؟ احساس آرامش ابدی. خب حالا عکسش این ورشه ببینیم، تجربه گاهی نشون نداده است با همین چیزام کسی به اون نمیرسه. رضا خان متوجه بود که اگه فقیر نباشه احساس آرامش میکنه، چون فقیری رو چشیده بود دیگه، میگه مهتر بود، جنرال آیرون ساید از انگلستان مأمور شد که یکی را پیدا کنن تو ایران که بتونه کاراشونا بکنه. یه بار دو بار آیرون ساید اومده ایران، همه آیرون ساید که فیلماشم، این یه جنرال انگلیسی است دیگه، دو بار مخفیانه اومده از ایران، بعد پیشنهادش رضا خان میشه بکشی به انگلستان، دفعه دوم میاد و مأمور میشه که رضا خان دیگه روش بده، دفعه اول میاد پیدا کنه و میره بخونین تا مخفی، یعنی اسناد جاسوسی انگلستان که خب 30 سال به 30 سال منتشر میشه، میگه که آیرون ساید دفعه اول مخفیانه اومد تا قزوین رفت که رضا خان رو پیدا کنه اونجا. از اون وقتی قزوین بود رضا خان دیگه یواش یواش به صورت نظامی روش کرده ای. رضا خان میفهمید فقر ناآرامی و عدم آرامش میاره، نتیجه گرفت که پس هرچی بیشتر پول دار بشم پس بیشتر راحتم. رضا خانم دنبال راحتی است، مرحوم آیت الله مدرس هم دنبال راحتی، برای همین رضا خان به شدت تلاش کرد پول دار بشه، یه سازمانی درست شد، سازمان اموال شاهنشاهی که فقط املاک شاه را سنداشا جور میکرد. رضا خان روزی که از ایران رفت یه ساک بزرگ سرخ با خودش بود، فقط اسناد املاک رضا خان بود. ولی نتیجهش چی شد؟ رضا خان یه چیزا نفهمید که آره خوب این عوض میخوام مثال نما وقت دونه میگیره با، ولی یه چیزی باید روشن بشه. رضا خان یه چیزا نفهمید که آری بعضی مواقع خداوند که میخواد یه بنده ای را آرامش بده با اموال میده. اینا نفهمید که خدا پشت این ابزارها آرامش میده، فکر ابزارها میده. عکسش نصرت و دولرم بگم تا ببینیم. نصرت و دوله میدون که یه مشاور پروپا قرص رضا خان است، چند بار وزیر رضا خان بود. بعد رضا خان بعدش میاد ازش، نصرت و دوله در زمین 16 هم هست تا بخندم پول دارید، 16 قاجار بوده در زمین اومده شده چی؟ چند دوره مشاور رضا خان، این آخری وزیر دارایی رضا خان است. رضا خان بعدش میاد از این به سرپاس مختاری میگه اینا تکلیف یه سر کن میکنندش تو اتاق قشن اتاق درش و کاجر میگیره، فعلا باشید تا تصمیم بعدی. بعد از 7 روز میرمنم یه تیکه کفشش خورده است و مرده است. خب نصرت و دولم یه همین اشتباه رو کرد که چی؟ که مشاور رضا خان شدن و مهم شدن منو به آرامش میرسونه. اینا یه مشکل دیگه دارن، اون مشکلی که خبرنگار وقتی امام وارد ایران میشد بیچاره حواسش نبود که امام آرامش را بر غلبه برش از غلبه برشا نمیخواد، امام آرامش را از خودی خدا میخواد. گفت آقا چه حالی داری؟ گفت هیچ، قبلنش هم هیچی، بعدنش هم هیچ، حالی هم هیچ، ما یه خدا داریم بحثمونست دیگه. ولله میفرماد شفاعت مال خود از این جمیعنش ها ول نکنید، یعنی پیش هیچی دیگه نیست. اگه بعضیا با دنیا داری آرام میشن، بعضیا با همین دنیا داری نصف کفششون میخورن آن نمیرن. این همش مثال است. برگردیم دوباره به زندگیمون نگاه کنیم. میفرماد که آدم ها خدا شما را ناقص خلق الانسان و ضعیف، شما را ضعیف خلق کرده تا تلاش کنید با همت خودتون از منبع قدرت و رحمت این ضعفتون را تبدیل به چی بکنید؟ به قوت. که یه بار دیگه اینجا عرض کردم اگر خودش ما را قوی خلق کرده بود که اون وقت سرمایه ما نبود قوت. همطور که الان یکی نمیتونه پوز بده که آقا ما مردی خیلی زحمت کشته مرد شدیم، هیچ هم زحمت نکشته دادندت مرد بودن ها. ولی اگر شما را ضعیف خلق کنن و بعد میدان قوی شدن را در اون افق اعلاش نشونت بدن که خداست، بعد بگن میتونی بری به طرفش تا ضعفت از بین ببری، حالا اگه همت کردی روز قیامت کل نفسم به ما کسبت را، اینو مالت هست بهت میدم. پس این نظام احسن است که اون چه که باید سرمایه تو بشه میدان را برات بذارن تا برسی بهش، نه این که از اول بهت بدن. خب حالا ما را ضعیف خلق کردن ولی نخواستن ضعیف بمانیم، که گفتن که آقا عزت و رحمت و قدرت پیش خداست. یعنی این نقصای تو را کی میتونه برطرف کنه؟ خدا. خب برو به طرفش. بعد فرمود آدم ها نقص دون را به 43 رو نگاه کنیم. قل اولا کانو لایم لکون شیعا، اینا میخوان من دون الله را شفیع بگیرن. بگو من دون الله مگه چیزی داره؟ اولا کانو لایم لکون شیعا، اینا که شما میخواین شفیع بگیرین که چیزی از خودشون ندارن. خب بیدار شیم، آقا کی چی داره از خودش؟ هیچ. اگرم از خدا دارد که پس مال خداست، مأمور میکنه که اون لطفشا به ما برسونه.
این داستان را داریم در اصول کافی. یک جدای اومد در موسم حج خدمت امام صادق، جدای حضرت گفتن از پشت چادر یه مقدار انگورش بدید. انگوره رو کردن، گفت الحمدلله، خیلی باهوش بود، الحمدلله یعنی مال شما نیست. امام گفتن دوباره بشه بدید. دوباره گفت الحمدلله. گفتن سه باره بشه بدید. دوباره گفت الحمدلله. یهو ناشر گفت آقا دست شما درد نکنه دیگه بشه. بگه ما باید دید. ما چه چیزی از خودمون نداریم. اگه میگوی خدا میده، خدا هنوز داره بده. خب اینجوریه. امام جمال سیره حق است، یعنی اصلا این قاعده است به نظر ما. امام دارم میفرما که اگه به ناس آدم ها بدن، آدم ها ندارن بدن. اگه بناس اون چه خدا میخواد به ما بده از این طریق بده، خب ولی اگه از این طریق نبود از یه طریق دیگه میده، چرا ما نوکر این بشیم؟ ما امام همون که ازشون هدایت خدا را میگیریم، امام ها خودشون به ما میگن که اینا مال خداست، ما داریم میگم یا میگن مال ما. پس اونا که دارند و از طرف خدا دارند که میگن آقا مال ما نیست برو به طرف خدا، اونا هم که ندارند میگن بیان تا بهتون بدین. آقا بدبخته 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 دو میکنن رضا خانه ببینید. این عرض من است که یخده میخوام روش بمونم. باز مثال میزنم، هر چی میخواید مثال بزنیم، مثال میزنیم، حالا بعد ممکنه نرسیم خوب بازش کنیم. اگه بناس شافی خدا باشه، شما نگفت دکتر نرو، گفت که برو دکتر، خدا شفات میده. حالا عکسش رو ببینیم. به یکی از این آشنامان هم تو بحث شد، گفتن که این دکتره خیلی خوب است، من 30 سال کارش را میکنم. گفتیم و حاج خانم خوبم شدیم؟ گفت نه مادر. پس چی کارش؟ آخه اگه خیلی خوبه باشی باید 30 ساله با یعنی ایشون گرفتار دکتره. یه وقت است که شما میگوی خدا بناس از طریق این دکتر ما را اگه بناس خوب بشیم خوب کنه. نگفتن دکتر نرید، که اگه دکتر فکر کنید اون ما را شفا میده که میدونید که 100 تا مرض دیگه بمونید. اگه شما فکر کنید دکتر شفاد میده، از شافی محروم شدی که شدی که شدی که شدی. نمونش چی؟ نمونش چند تا نشونتون بدم که 30 سال است مریضند، فقط مریضیاشون متنوع میشید، برای اینکه شافی را گم کرده است. از که باز کردن خود این یه بحث طولانی میخواد، فقط دیگه به خودتون نگاه کنید، نگاه کنید اینا که گرفتار مریضیند و بد جوری ول نمیشن از این گرفتاری، چون شافی را دکتر گرفتند یا اینکه واقعا خود چی؟ جز این چی؟ مثال بهترش رو باز ول نکنیم. این آدمایی که به نهایت بی تقوا شدند و پولدار شدند، دیدین که گاهی خود خدا می‌فرماید من سوره مریم سلام الله علیها یه بحثی داره که ما هم اینجا بحث کردیم، ومدد مدد، میگه که خداوند خداوند رحمان گاهی افراد را از همان طریق که از خدا جدا شدن کمکشون میکنه برای جدا شدن بیشتر. اینا چطور شد که جدا شدن؟ یخت پولدار شدن. خب حالا اینا خدا میخواد اینا را به کل بیرون کنه از رحمت خودش، حالا باید چیکار کنه؟ خب بیشتر پولدارشون کنه. بخونید مدد ماده مدد تو هم رست. خب باز داری میخوام نتیجه بگیرم. یه نگاه این است که این دنیا را لطف خدا ببینی، از این جهت از خدا وانه میشی، اون وقت این دنیا از آن جهت که لطف خداست به ما تصمه نمیزد. اما یه وقت که نه، دنیا را وسیله رفع نقصمون میدونیم. اینجاست که همین دنیا ما را هزار برابر ناقص میکنه. چند تا آدم سراغ دارید که از بس دنیا دارن یه دیو وحشی شدن، هیچی ندارن، هیچی ندارن. مانمون زیاد داشت. خب قرآن داره میفرماد که پیامبر اینایی که خدا را شفیع نمیگیرند چیزایی را شفیع میگیرند که هیچ فایده ای نداره. یعنی چی؟ یعنی لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اینا را که شفیع میگیرن نه عقل دارن. ائمه ما عقل دارن، ولی ائمه ما میگن ما هیچی نداریم. یادتون باشه این جمله را تکرار دارم میکنم. اونایی که واقعا از طرف خدا به ما چیز میدن میارن و خدا اونا را وسیله کرده که خود اونا میگن ما وسیله، اونا که طور نیست آدم بگیره. در واقع اونا خودشون دارن میگن آقا خدا را ببین. اونام که غیر خدایان اگه به شما چیز بخوان بدن شما اشتباه میکنی. اینا پیچی ندارن به شما بدن. انگلستان چی کار کرد با رضا خان و پسرش؟ هیچ کار نتونست بکن. دیدین که اونا خودشون بردن، اینا مردم بردن، نتونستن کاری بکنن. نمیتونه وقتی یعنی همون جمله‌ای که قدیمی هم میگن برکت ندارد کاری که الهی نیست. و برکتی نداره یعنی ما رو به چشمه نمیرسونه، مسئله اصلی ما رو حل نمیکنه. حالا بعد خب ما هنوز مسئله ما حل نشده است. برای اینکه مسئله حل شد این دو تا قسمت آیه 44 رو ما نیاز داریم. لهو ملک و سماوات و الارض و ما الیه ترجم. میفرماد میدونی چرا همه چیزا را باید برا خدا بدونی؟ این دو تا آیه را خیلی، این دو تا تکه آیه را خیلی باید روش وقت بگذاری. من میتونم بگم این کت مال من است، خب دروغ میگم، به واقع مال منی. چرا؟ برای اینکه پشماشو که مال گوسفند است اگه پشمی باشه. خب بعد دیگه چی؟ هیچی دیگه. یخت پشمست، یخت نخست. نخاشم که مال باقیست که پنبه درست کرد، چیش مال من نیست. قرار گذاشتن که فعلا تن ما باشه با یه اعتباری که ما یه پولی، پولم چیه؟ یه کاری کرده، یه پولی به ما دادن. خب این کارم که قوه من بودست، قوه منم که مال نون و آب بودست، نون و آبم که مال زمینست. من این وسط ما چه کاره؟ گفتن میخوان به بهونه ای شما را یه قیافه بگیریم. ده همین شده است، بهونه است فقط برای ما مونده است. آقا پول من، بگونم پول تو چی شده که پول تو شده است؟ چی آقا من کار کردم. کار کردی چی؟ قضا خوردی، قضا که مال خداست. تازه مثال من اینا هنوز نرسیده است. پس از این دید چی به واقع مال کسی نیست. خب اما مال خداست به چه معنا؟ اینا یه بار دو سه سال پیش اینجا شرح داده. خدا که یه چیزی مالشه، نه یعنی مثل این که خدا این کت رو که مال من است، مال من نیست، راستی مال خداست. نه، له ملک السماوات والارض یعنی بودن آسمان و زمین مال خداست. بودنش مال خداست یعنی چه؟ یعنی آقا نبود بوده است، بودش کرده. حالا اینجا باب بسیار خوبی باز میشه. اگه چیزی را خدا نبود بوده است و بود کند، او وقت توش مال خداست یا روش مال خداست؟ میشه اینا را گفت؟ ببینید حالا فرض میگیریم این کت واقعا مال من باشه، یعنی اصلا من همیشه درست کردم از چی؟ حالا بفرمایید که اگه این کت اونجا باشه، اون ور ساختمان باشه، دست من دیگه بهش نمیرسه. اما خدا اگر یه چیزی مالش باشه یعنی بودشا بدید. اگه بودشا بدید رابطش با خدا دیگه مثل رابطه این کتا من نیست. چطوریست؟ یه مثال خوبی بزرگان برام دادن. مثل یه پرتقال است که شما تو ذهنتون بیارید. ببینید شما پرتقالی که الان تو ذهنتون بیارید حساش یه جا نبود آوردید، پوستاش یه جا آوردید، نه مثل این کتا شما آخرش پشما و نخاش از یه جای آوردید، ولی پرتقاله را خودتون اراده کردید شد. قول دوتا نکته، اولا بگوید این پرتقاله چقدر از شما دوره؟ کلون من اندالله، اندالله پیش توه، دوگانه نیست هنوز. بر در ثانی بگوید ببینم چطوری پیش شماست، مثل اینکه این کد پیش منست یا واقعا توارو نده تمام وجودش به اراده منست. اراده کن این پرتقاله گنده باشه، باشه گنده میشه، کوچولو باشه کوچولو، اصلا نباشه نباشه. این که مولوی در همون دفتر اول از بهترین قسمت این مثنوی، این هفتش در صفحه اولش خیلی حرف خوبی میخواه بزنه، میخواه بگه آدم ها تمام هستی هستش که مال خدا شد، خاصیت شم مال خداست. اون وقت از قضا سرکنگبین صفرا شود، روغن بادام خشکی آورد. میخواه بگه اگه شما برسید به این که هست عالم از خداست، حالا خدا خواسته است که این آتیشا چی بشه؟ بسوزونه. خب همه خدا میخواد نسوزونه. و حضرت ابراهیم نیست. اگه متوجه بشین چطوری خدا دنیا مالشه، ما الان اینجوری میگیم آخه خدا چطوری این همه سنگا میخواد قیامت کنه، کجا ببره؟ دریا برو آتیش نه، این همه دریا رو چطوری ببره؟ نمیفهمیم. فکر کردیم که مثلا خدا اینا رو مثل یه بنای ساخته است، بعد میگه خالص طوری خرابش کنه. خب راستی هم یه بنا حساب کنید 10 سال ساختمان بسازه، حالا بخواد خراب کنه، خب در اصل هم باید چرا خراب کنه، طول میکشه. پس کن فیکون اینا چی میشه؟ نمیفهمیم. له ملک السماوات والارض، خیلی حرف توشه، کارم میبره، دل میخواد که دائم آیت الکرسی بخونه، به قلبش بفهمونه که یعنی چه که له ملک السماوات والارض، یعنی چه که همه شفیعها به اذن خدا شفیعن، هیچ کارن. آقا آتش بناس فعلا برای ما گرما برسونه. حالا دو جور خدا گاهی نتیجه نمیده، یکی این که یوهو سردش میکنه ابراهیم وار گل است، یا نه گرمش میکنید اما نه برای این که گوشت تو را بپزد، برای که خونه دو آتیش بزنید. بعضی ها را دیدیم خیلی پولدار میکنه تا بدبختش میکنه، بعضی ها را خیلی مشهور میکنه تا زایش میکنه، هیچیش به آدم نرفته هست. خداست این که میفرماد که له ملک السماوات والارض، یعنی آقا یه جوری دیگه این دنیا دست خداست. اینا بهتر از اون میفهمیم. اون مثال ها آخرش پارسنگ برمیدار، مثال که من میزنم یکیش درسته یکیش هنو معلوم نیست درست. مثلا شما حساب کنید سال 1351 میگفتیم آقا شاه نابود شدنیست، همه میگفتم برو دیوونه، بی ترس و لرز و سفت و سخت میشه از دست به روی تخت، شما هیچ ارزه‌ای ندارید، شما هیچ کاری ازت نمیدید. واقعا هم تو امام میفهمید که تو مغز وجود شاه نابودیست. خب ما که نمیفهمیدیم، ما فقط امیدوار بودیم بلی که انشالله حرف ایمان درست نرم. این که کسی بفهمه، این خیلی کار هست، بفهمه جهان در قبضه حق است چون لهو ملک و سماوات والارض، دیگه یه جور دیگه میشه دنیا. شاید بگوید که عقلمون میفهمه، دلمون تصدیق نمی که خب این راه را باید ادامه داد. نگه توحیدی شدن آسونه آقا، پدر من صد هزاران شخص تر در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. این کار میبره. اگه به لجن میفتیم، اگه به شلختگی میفتیم، اگه به ذلت میفتیم، اگه به بی‌آبرویی میفتیم، همش سر اینه که یادمون میرد آقا همه چی دست خداست. این همه چی دست خداست ترک وظیفه رو سبب نمیشه، ولی تو دل انجام وظیفه افق خداست. خودتو نه حالا بس از همینقدر من چون میخوام آیه رو تمام کنم دومیشم بگم که این آیه نمونه. بعد میفرماد که و الیه ترجعون، این دیگه خیلی عجیبه. میگه خب حالا شما به چی برمیگردی؟ حالا اومدی ما تمام دنیا مال شما بود. خب بعد که به دنیا برمیگردی الیه ترجعون، خیلی نکته ده. میفرماد آدم خود بعد که برمیگردی پیش کی برمیگردی؟ با کی هستی؟ با کی ارتباط داری؟ وقتم که پیش خدای، اگه خدا نداشته باشید و پیش خدا باشید، میدونید یعنی چی؟ خیلی سخته. یه مثال ساده که خیلی هم مثال سبکیه، آدم درد یه جا مهمونی که با میزبانش شدیدن بد باشه، هیچ راهی هم نداشته باشه، باید فعلا مهمونه این باشه. آدم بیمیره بعد اینه که مهمونه یه کسی باشه که به شدت از این مهمان لجش میگیره، آدم هم هیچ کاری افتاده بکنه. خب حالا ول امرو یا معزن لله، همه چی مال خدا. بعد آدم خدا نداره اما پیش خدا. این که میگه اگه این دنیا خدا نداری، اون دنیا که نمبرنده پیش غیر خدا، که آدم میگه خب نمیخوام اصلا با این آقا نمیخوام ارتباط داشته باشم، نه خب میبرنده پیش خدا. اولا اون لذت عجیب انس با خدا را که باید در دنیا برای خودمون ایجاد کنیم و قیامت هم ازش استفاده کنیم ما نداریم، که این همه نداریه، یه چیزی نمونده. یه وقت خود زدم میگن آقا چی نداشته باشیم همه چی نداریم؟ والا غیر خدا نداشته باشیم همه چی نداریم. به قول امیرالمومنین میفرماد وقتی بهش هست فقر چی؟ خیلی این جمله، وقتی بهش هست فقر چی؟ خدا وقتی بهش داره فقر نداره. فوقش حالا این دنیا بنده یا دوتا کت دارم یا یک کت، این که ولی وقتی بهش ندارم خب هیچی ندارم. تو بهش جمال حضرت حق است دیگه. حالا کسی که خدا نداره خوشی چی نداره؟ میفرماد که آدم حواستون باشه به خدا برمیگردید. و حالا که به خدا برمیگردید میفهمی اگه به خدا برگردی یا خدا نداشته باشی یعنی چه. بابش رو باز کنیم یه خورده. خدا انشاءالله همه دونا اونچنان تنها کنه، غریب کنه، بیکس کنه که بفهمید خدا داشتن چقدر مزه میده. مثل حالا که غریب و بیکس و بیهیچی هستید ولی نمیدونی. نمیگم که مثلا یه آشنا بادون بمیره مثلا در به در بیا باشی، نه، مثل حالا برسید به این که آقا بیکس و غریب و بی چیزیم ولی غافلی. گاهی خدا یه لطفی میکنه، میگه بفرما. دیدین عصر جمعه گاهی میگه خب میگفتی که دل خوشم. دیدین گاهی خدا که لطف میکنه دل خوشی های دروغی را میریزه در قلب آدم. آدم عجب خاک به سرش کنه، هیچی حالش نمیاد، هیچ. خب این تویی، اون وقتی که حال میمدی از حلوای خوشمزه اون وقت دروغ بود، شور میجویی به چیزای دروغ. خب حالا خدا گاهی میخواد خودتا بهت نشون بده که ببین آقا بی چیزی. چرا؟ برای اینکه این چیزا کاری باید نکرد. بی کسی، برای اینکه این کسا حالا هم دوره دن دیگه، نمیشه انگار بی غریبی. خب خدا این قربت و بی کس یا بی چیزی یا به ما بچشنه، او وقت ببینید چه خدا مزده میده. چون که غم پیش تو آید، وقتی غم پیش دومه در حق گریز، هیچ جز حق آشنایی دیده. این که ما برستیم به این که فقط آشنای آشنا خداست، این بایدیست که هر عاقلی هر بیداری باید برسد یواش یواش بشه. خب این دنیا خودتون میدونین که بی خدا اصلا نمیشه زندگی کرد. نه اینکه خدا الحمدلله خوب خدای اسم ما را حقمون زیاد کرد، اینکه خدا نیست، نه بی خدا، یعنی خود خودشا بخوای، نه خودشا برای
عاشق بنده چی فدم تا پول داری رفیق دم، نه خودشا بخوای. این همه داراییست اومده میگه که عزیزم حالا بخوای این دنیا هم خودشا نخوای، اومدی ما نخوای، خب الیه تو رو جمعون. وقتی میری اون دنیا مثل عصر جمعه تقریبا میشه که هیچ کس نداری، اگه خدا نداشته باشی چه کار میکنی؟ من نمیفهمم چی تو میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به حقیقت امام جواد علیه السلام این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل
محمد. می‌فرماید اینا هم داره تو این دشتای صاف را میرن، خب چرا گردنه نمیرن؟ چرا این کتلا رو پیدا میکنن؟ چرا عقبات کور رو پیدا میکنن؟ معلوم میشود راه گناه یه راه باز و نرمی، راه اطاعت از که عقبات کوده. فمود فلق دهم العقبه و ما ادراک من عقبه فقه و رقبت و اطعام فی یوم دی مصبه تسیم انزا مغربه و مسکین انزا مطبه و امثال زاله. فمود اینا عقبه است، اینا کتل و گردنه است، چرا این گردنه ها را تیمه می کنن؟ پس راه هموار نیست، مرکوب راه بلده، مرکوب راه روی خوبی، وگرنه راه عقبه کعود است. فاوردت هم الجنه حق و باطل و لکل اهل فلئن امر الباطل لقدیما فعل ولئن قل الحق فلربما ولغت. این یک بحث در خطبه 117 در باره شورا، در باره مسئله خلافت، در باره خلافت این چنین فرمود: فلا اموال بذلتموها للذی رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها تکرمون بالله علی عبادی ولا تکرمون الله فی عباده.